أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين. خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، عرض سلام و احترام دارم و از خداوند متعال توفیق و سلامتی و سعادت برای یکایک شما آرزومندم. با بیان احکام خانواده رسیدیم به بحث مهریه. درباره چیستی مهریه و تفاوت آن با شیربها نکات خدمت عزیزان تقدیم شد. در ادامه با بقیه احکام مربوط به مهریه آشنا می شویم. مسائل زیادی در این زمینه وجود دارد. سعی می کنم با بیان مختصر و ساده به صورت سوال و جواب خدمت شما ارائه کنم. یکی از مسائلی که در بحث مهریه مطرح است این است که چی چیز را می توان به عنوان مهریه قرار داد و چی چیزی قابلیت مهریه بودن را دارد. فقهای بزرگوار بیان داشتند که هر چیزی که مالیت داشته باشد و انسان بتواند آن را صاحب شود، می توان آنها را به عنوان مهریه قرار داد. چی اون چیزی که مال هست یک عین خارجی، یک چیزی خارجی باشد، مثل سکه طلا، مثل خانه، مثل زمین، مثل خیلی از چیزهای دیگر، می تواند آن چیز دین باشد. مثلا کسی بر کسی دیگری قرض دارد، همان قرض و دین خودش را هم می تواند جزء مهریه قرار بدهد، و یا نه، اصلا نه عینی نه دینی، بلکه منفعت یک چیز را یا فایده یک چیز را نیز می توان مهریه قرار داد. مثلا فایده یک خانه را، منفعت که از یک زمین به دست می آید، منفعت که از یک دکان یا ماشین به دست می آید، این گونه منافع را هم می شود به عنوان مهریه قرار داد. و حتی اضافه بر اینها، منافعی که از یک شخصی آزاد به دست می آید، اون را هم می توان مهریه قرار داد. مثلا خب کسی کاری می کند، نفعی داره، فایدهی دارد، همون کار شخص را می شود به عنوان مهریه قرار داد. برای همین اساس است که می توان کار کسی را مثل سواد آموختن، سواد یاد دادن، مثل تعلیم قرآن و آموزش کلام الله مجید را به عنوان مهریه قرار داد. خب اینها همه مسائل هستند که مالیت داره، یک نفع و فایده عقلایی برای اون متصور هست، اینها را می شود به عنوان مهریه قرار داد. البته سوال کردن که آیا می شود مثلا آموزش احکام شرعی را، آموزش اصول عقاید را به زن، یا آموزش قرآن کریم را می شود به عنوان مهریه قرار داد یا نه؟ جواب دادن که اون چیزی که به عنوان واجب هست، خب احتیاط کند که اونها را مهریه قرار ندن. اما آموزش مسائلی که مستحب است، مستحبات را می شود به عنوان مهریه قرار داد. سوال کردن که مثلا جزء مهریهشون این بوده است که قرآن را به زنی آموزش بدهد، بعد مشکل پیدا کردن، مثلا کن ذهن بوده، زن نتوانست قرآن را یاد بگیره. در این گونه مسائل برای اینکه مهریه پرداخته بشود چقدر باید تلاش کند که مهریه ادا بشود؟ آیا حتی برای کسی که نمیتواند قرآن را یاد بگیرد باز هم باید تلاش بکند یا نه؟ جواب دادن که به قدر معمول اگر زحمت خودش را کشیده است و خواسته قرآن را یاد بدهد اما نتوانسته زن یاد بگیرد، به همین مقدار کافی هست. یکی از مسائلی که در این زمینه مطرح می شود این است که مثلا زن در موقعی که می خواست عقد بخواند، شرط کرده یا به شوهرش این مسئله را بیان کرده است که من مهریه خودم را 10 سال کار برای پدرم قرار میدم یا 10 سال کار برای خودم قرار میدم، آیا چنین شرطی جایز هست یا نه؟ به خصوص که اخیراً شنیده شده و مواردی هم وجود داره که گاهی استدلال میکنن به داستان حضرت موسی علیه السلام که حضرت شعیب یک چنین شرطی با حضرت موسی داشت که باید 8 سال یا 10 سال کار کنه تا من دخترم رو به ازدواج تو در بیاورم. امروزه بعض از پدران هم این مسئله را وقتی شنیدن استدلالشون این است که مثلا با استدلال به همین آیات شریفه میگویند که من یا خود دختر یا پدر دختر یک همچنین شرط رو میذاره. معمولا وقتی مهریه به دست خود دختر هست، خود دختر باید چنین شرطی بکند که 10 سال اگر برای پدرم یا برای خودم کار کنی این مهریه من باشد. آیا چنین مهریه درست هست یا درست نیست؟ جوابی که داده برای این سوال این است که اگر کاری را به عنوان شرط جزء عقد قرار داده باشند، خب این شرط مثل بقیه شرط های دیگر لازم هست که انسان به اون پایبند باشد و اون را انجام بده. اما اگر کسی بیاید با استدلال به این آیات و این داستان مهریه رو چنین چیزی قرار بدهند، خب در این مسئله تردید کردند، گفتند که این مسئله در اسلام ممکن است نیامده باشد و این حکم حکم مخصوصی حضرت موسی و حضرت شعیب بوده باشد، به همین جهت این مهریه ای را به عنوان مهریه نمیتوان قرار داد. یک از سوالات دیگری که در این زمینه باز مطرح می شود این است که خب انسان در مراسم عروسی چه قبل از عقد و چه بعد از عقد مصرف هایی می کند، هزینه هایی را انجام می داد، آیا می توان این مصرف ها را هم جزء مهریه قرار داد یا نه؟ اگر زن به این مصرف ها رضایت داشته باشد باز هم می شود اونها را به عنوان مهریهشون حساب کرد یا نه؟ جواب دادن که این گونه مصرف ها را نمی شود جزء مهریه قرار داد، اگرچه بعد از عقد مصرف هایی که می شود اگر خود دختر در عقد بپذیرد که بله مصرف هایی که انجام میشه برای مصرف عروسی اونها را هم جزء مهریه قرار بدهند، در این صورت اشکالی ندارد. یک از مباحث دیگری مربوط به مهریه انواع مهریه است که اینها را هم عزیزان اگر از انواعش آگاهی داشته باشند خوب است تا بدانیم که اگر در یک عقدی یکی از این انواع مختلف مهریه قرار داده بشود احکامش را بدانیم خوب است. چند نوع مهریه میتواند وجود داشته باشد؟ یکی مهر و تفویض نام دارد، به این معنا که دختر مهریه‌اش را واگذار میکند به شوهرش یا به پدرش یا به یک کسی دیگر، میگوید من در این زمینه هیچ گونه حرفی و نظری ندارم، هرچی شوهرم بگوید درست است. خب این یک نوع از مهریه است که عروس و داماد بالاخره یا یکی به دیگری واگذار میکند یا به کسی دیگر و اون حرف دیگری در این زمینه معتبر هست. نوع دوم به نام مهر المسما نامگذاری میشود که معمولا ما با همین مهریه سر و کار داریم، به این معنا که در ضمن عقد مقدار مهریه مورد توافق قرار میگیرد، هرچی دو طرف بر اون توافق بکند از او به مهر المسما یاد میشود. قسم سوم مهر المثل هست، به این معنا که اگر در ضمن عقد بیان نشده باشد و در ضمن قرارداد هم عقد تعیین نشده باشد، خب عقدی بدون مهریه خوانده شده باشد یا عقدی مبهمی خوانده شده باشد که احکامش رو بعداً بیان خواهیم کرد، در این صورت چون عقد در واقع بدون مهریه نمیتواند باشد و از طرف دیگر هم مهریه تعیین نشده است، در اینجا یک مهریه به نام مهر المثل تحقق پیدا میکند که معنای این حرف این است که باید شأن این زن از جهات مختلف بررسی بشود و دوباره سنجیده بشود که یک چنین زنی با این خصوصیاتی که داره، حالا ویژگی های زن از صفاتی که دارد، سنش، بکارتش، و همچنین از ویژگی های خانوادگی که داره، عقلش، ادبش، شرافتش، زیباییش، کمالاتی که داره، همه اینها مد نظر قرار بگیرد و بعد یک مهر برای چنین زن تعیین می شود که معمولاً مثل چنین زنی با این ویژگی ها چقدر مهریه برایش تعیین می شود. برای این زن هم در صورتی که مهریهشون تعیین نشده باشد، یک اندازه به اندازه همین مهریه به نام مهرالمثل تعیین می شود. خب این مهرالمثل، این ویژگی هایی که عرض شد، از جوانب مختلف باید بررسی بشود تا مثل چنین زنی در همه ویژگی ها یا در اغلب این ویژگی ها پیدا بشود و بعد برای چنین زنی یک مهریه تعیین بشود. یکی از بحث های دیگری که یا انواع مهریه به نام مهر السنه معروف هست که این مهریه که معمول پیامبر اکرم ائمه اطهار علیهم السلام و بزرگان دین بودند، مهریه است که به عنوان مهریه سنت، مهریه که پیامبر اکرم اون را به عنوان سنت تعیین کرده است، نامگذاری شده است و مقدار اون هم 500 درهم نقره تعیین شده است که پیامبر اکرم برای همسران و دخترانش یک چنین مهریه را تعیین نموده است. بعد از آنی که ما انواع این مهریه رو شناختیم، اولا در اون مقدار مهر المسما که انسان وقتی میخواد تعیین بکند چقدر باید تعیین بکند، در قرارداد چقدر باید قید بکند، یک اشاره کوتاهی رو خدمت عزیزان ارائه میدهم و بعد درباره مهر السنه بحث بیشتری خواهیم داشت. در مقدار مهر تعیین شده یا مورد قرارداد، اندازه خاصی در نظر گرفته نشده است که باید حتما این مقدار باشد، نه کمیشون نه زیادیشون، بلکه به توافق همسرها واگذار شده است که هر مقدار اونها چه زیاد چه کم با هم توافق کنند درست است. البته در مقدار کمیشون بیان داشتن که به اندازه باشد که مالیت یا مال به حساب بیاید، اون چیزی که اصلا از مال بودن، از ارزش داشتن خارج بشود، او رو نمیشود مهریه قرار داد. اما در زیاد بودنش چیز خاصی بیان نشده است، سفارش های زیاد صورت گرفته است که انسان سعی کند که مهریه رو بالا نبرد و خیلی زیاد نگذارد و سفارش شده است که مستحب است انسان به همان مهر السنه اکتفا کند که مقدارش گفته شد 500 درهم نقره است. اما یه بحثی که در این زمینه لازم است یه اشاره کوتاهی به اون داشته باشیم درباره مهر السنه است که چرا مهر السنه 500 درهم قرار داده شده است. یک روایت رو در این زمینه خدمت عزیزان تقدیم میکنم که در این روایت تا حدودی علت تعیین مهر السنه به 500 درهم بیان شده است. حسین ابن خالد میگوید که سأل تو ابوالحسن علیه السلام عن مهر السنه، از امام رضا علیه السلام از مهر السنه سوال کردم که چرا 500 درهم تعیین شده است. امام میفرماید ان الله تبارک و تعالی اوجب علی نفسه، خداوند متعال بر خودش واجب قرار داده است این که هر مؤمنی که 100 تکبیر بگوید و 100 مرتبه او را تسبیح بگوید و 100 مرتبه حمد و سپاس خدا را به جای بیاورد، 100 مرتبه هم او را تحلیل بگوید یعنی لا اله الا الله بگوید و 100 مرتبه هم صلوات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بفرستد، این 5 تا کار را انجام بدهد: یکی تکبیر، دوم سبحان الله، سوم الحمدلله، چهارم لا اله الا الله و پنجم هم صلوات را بفرستد. این 5 تا ذکر را هر کدام را 100 مرتبه به جای بیاورد و بعد از خداوند متعال بخواهد که اللهم زوجنی من الحور العین، خدایا برای من از حور العین همسر قرار بده، اگر کسی این کار را انجام بدهد خداوند متعال او را همسران از حور العین نصیب می سازد و بعد و جعل ذالک مهرها. به مناسبت همین 500 مرتبه این ذکر پنجگانه، این 500 درهم قرار داده شده است. و خداوند متعال هم دوباره به پیامبر اکرم وحی فرستاده است که قرار بدهد مهریه زنهای مؤمن را 500 درهم و پیامبر اکرم هم همین کار را انجام داد. و در ادامه حدیث داره که هر مؤمنی که دختری برادر مؤمنش را خواستگاری کند و به او بگوید که 500 درهم مهریه میدهم، اما اون شخص این رو کم بداند، فلم یزوجه، این دخترش رو به ازدواج او در نیاورد، پیامبر اکرم در ادامه میفرماید که در حقیقت به این شخص خواستگار مؤمن بی حرمتی شده است و سزاوار این است که خداوند متعال او را از حلول این محروم بسازد. منظور این است که بر اساس این روایت همان گونه که خداوند متعال با اون ذکر پنجگانه که هر کدام 100 مرتبه گفته شود و در مجموع 500 مرتبه بشود، خداوند یک همسری از حلول این نصیب انسان می‌سازد، به همین اندازه به همین مناسبت هم آمده است 500 درهم رو به عنوان مهر سنه قرار دادن. خب مسائل دیگری هم در این زمینه مطرح است که انشاءالله در جلسات بعد خدمتتون تقدیم خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.